با حرف همین کاملا موافقم. یعنی اصلا اگه دولت موقتی که مخصوصا مال پرولتاریاست که آگاهانه داره حرکت میکنه به سمت تهیه کردن گذار بین سرمایه‌داری سوسیالیسم، بعد آگاهانه این ساختارا رو شکل بده و به وجود بیاره. اون چیزی که من تو این بحث گفتم عمدتا بحثی بود در مقابل اون دیده به نظر من مکانیستی، پرفکشنیستی و غیر ماتریالیستی از تاریخ که طبقه کارگر حرکتش رو حرکت بر اساس یه الگوهایی میبینه که گویا به خودی خود به صرف اینکه طبقه کارگر اینا مناسب تشخیص میده قابل پیاده کردن به فوریت و پروسه واقعی انکشاف یه ضرورتی رو و تبدیل متحقق شدن یه ضرورت تاریخی رو نمیبینه، به جاش یه پروسه ذهنی رو میشونه که با بایدها و اراده افراد و غیره حل و فصل میشه. مثلا این بود که دیکتاتوری پرولتاری روسیه نمیتونه در درجه اول جز به صورت حکومت موقت انقلابی طبقه کاری روسیه شکل بگیر. این بنا به تعریف ادامه هر قیامی به این منجر میشه، نه به دیکتاتوری ساختاری پرولتاری روسیه که تا دیروزش ناموجوده و اصلا به دلیل تفرقه در صفوف طبقه کارگر به نهادهای مختلفش و غیره حتی قیامشون نمیتونه به صورت عمل متعبانه انجام بده، بلکه باید انجام بشه تا بعد بتونه متعب به دنبالش و پرششون حمایت ازش بکنه. پس من برای این اساسا بحثی علیه دیدگاهی که تالا تو بحث کمیته کارخونه تو بحث دو تا بحثی که داشتیم سر شوروی که رفیق تقی عرضه کرد مطرح شده. یعنی بحث علیه دیدگاهی که چپ نو، چپ دموکراتیک، چپی که از سوسیالیسم دموکراسی میفهمه و از دموکراسی اجازه میفهمه، علیه این دیدگاه هم بحث کرد. من میگم این دولت موقت شکل گرفته در تاریخ روسیه، جای خودشو به دولت ساختاری طبقه کارگر در روسیه نداد، بلکه جای خودشو به دولت ساختاری بورژوازی در روسیه داد که این دولت ساختاری بورژوازی در روسیه واضحه که مهر شرایطش تکمیل خودش رو به خودش داشت. یعنی برایتی بود برمانه رویزیونیز برمانه بسیج طبقه کارگر در خدمت صنعتی شدن روسیه در برمانه استفاده مجدد از تشابه انقلابیگری بورژوایی روسیه با انقلابیگری پرولتاری روسیه در سالهای قبل از این فرد، یعنی روسیه مدرن و آزاد و غیره، روسیه پیشرفته در نظر صنعتی و روسیه که دولت متمرکزی داشته باشه که مدافع مدرنیزم باشه، جای خودش رو به اون داد از نظر ساختاری موجود ما. رفیق امین میگه از همین بحث خود منم معلوم میشه که دولت موقت اگر به خصوص حالا آگاهانه هم باشه عمل کردش، مال جمهوری اسلامی آگاهانه نیست، باید تدش آگاهانه است. یعنی جمهوری اسلامی خودش عمدن ارتش رو وجود نمیاره که بعدا سپاه پاسداران رو منحل کنه، بلکه پروسه منحل شدن سپاه پاسداران پروسه منحل شدن خود جمهوری اسلامی. اصلا سپاه هم منحل نمیشه، ممکنه همیشه بمونه تو تاریخ ایران چون اشکال تکمیل ابزار قهر بورژوایی تو یه اشکالی حتما منحل میشه و حتما تغییر میکنه، ولی جمهوری اسلامی هم با اون تغییرات خودشو تعریف میکنه، با اون اشکال خودشو تعریف میکنه و تغییر اونها جمهوری اسلامی داره تجدید تعریف میشه یا حتی از بین میره، ولی جمهوری اسلامی این کار آگاهانه نمیکنه. تو این اندیشه و انقلاب شماره 8 نمیدونم مال چه جریانی کسی به اسم علی آشتیانی یه مقاله داره روی دولت و میگه بحران جمهوری اسلامی اینه که این دولت انقلاب، دوره انقلاب که اون با این مقولات تعریفش نمی کنه، اون تفاوت میذاره بین قدرت سیاسی و ساختار دولت. میگه قدرت سیاسی بورژوازی که جمهوری اسلامی نمایندگیش میکنه قادر نشده ساختار دولت بورژوایی رو شکل بده و در نتیجه ساختار قدرت، این تناقض بین ساختارهای دولت بورژوایی در ایران و قدرت سیاسی که در دست جمهوری اسلامی هست بحران رژیم رو توضیح میده. من از اینجا میخوام رد بدم نادرستی این بحث و بحث به اون جنبه که من میگم باید اینجا بهش توجه کرد در بطور ایرادی که رفیق امیر میگه. این که جمهوری اسلامی نمیتونه ساختار دولت رو شکل بده از هیچ دلایل درونی و ذاتی جمهوری اسلامی ناشی نمیشه، این که این علی آشتیانی اینطوری دیده، بلکه به خاطر فشاری که مداومن شکل ندادن به اون ساختار رو از نو ایجاد میکنه ضرورتشو. یعنی اینکه جمهوری اسلامی نمیتونه، این معتقد جمهوری اسلامی باید سپاه و پاسداران رو منحل کنه، باید به کمیته انقلاب منحل کنه، باید به دادگاه انقلاب منحل کنه، باید دست دادگستری، و چون نمیتونه این کارو بکنه دولت دوره بحرانه و غیر و غیر. من میگم سر قاعده رو برعکس گرفته، چون فشارهای واقعی که تداوم انقلاب، بحران انقلابی، فشار اپوزیسیون، فشار توده روشه، دست کشیدن از ساختارهایی که در این راستا به وجود اومده به این سادگی نیست برای بورژوازی. و لاجرم این بحران خودش وسط بحران حکومتی نشون میده، چاره نداره نشون بده. یه عده توش میگن باید تثبیت کرد این ساختارا رو، یه عده میگن زوده، یه عده میگن جنگ جنگ تا پیروزی، یه عده میگن سر، یه عده میگن دادگاه انقلاب باز بین باید بود دادگستری، یه عده میگن اگه از بین ببری دیگه جمهوری اسلامی نیست، وجود نخواهد داشت. و این تناقض تو اینا ادامهش به خاطر این نیست که بورژوازی واقف نیست که باید این کارو بکنه، یا به خاطر اینکه بورژوازی مایل نیست که این کارو بکنه، یا اینکه از نظر علمی نمیدونه چطوری باید این کارو بکنه، یا اینکه این آخونده دست بر نمیداره، که این تصورش این آخونده دست بر نمیداره. ولی ماهیتش اینه که آخونده مطلوبیت تاریخیش برای بورژوازی به یه حدی هنوز هست و هر روز با هر حمله تو کردستان یا با هر فشار اپوزیسیون و هر اعتراض تو خیابان‌های تهران از نو ایجاد میشه. اگه چیز بهتری ساختار باز موقت بهتری گیر بیارن میذارن جاش، ولی فعلا گیر نمیورد. در مورد دیکتاتوری پرولتاریا ما میخوام توجه به این فشارهای بیرونی جلب کنم. بولشویک ها فکر کنم خودشون اولین جریانی بودن که میدونستن ساختار دیکتاتوری پرولتاریا کما بیش چیه. یعنی تجربه کمون رو گرفتن تعمیم دادن، گفتن مارکس در تحلیل کمون اشکال دیکتاتوری پرولتاریا رو تا یه حدی ترسیم کرد و گفتن این شوراها هست، انتخاب بودن همه مقامات و مزدشون در برابر بودن مزدشون با کارگر متوسط و تسلیح عمومی در مقابل ارتش. و دقیقاً خود این بولشویک ها کسایی هستن که از نیروهای ارتش تزاری استفاده میکنن برای سازماندهی ارتش سرخ، کسایی هستن که حقوقای متفاوت دادن مقامات رو باب میکنن و دنبالشون میگن، و کسایی هستن که شوراها رو فلواقع به طور جدی و واضی نمیگیرن. آگاهی به ضرورت شکل دادن به این ساختارها به نظر من در اون مقطع کم نیست. اون چیزی که مانع شکل دادن به این ساختارها است پدیده دیگه ایه. من فکر میکنم یکیش به خاطر اینکه خود این تفکیک بین وظایف دولت دیکتاتوری پرولتاریا در این شکل تکاملش اون موقع زنده جلو چششون نیست. به نظر من فکر میکنم مسئله خیلی ساده تر از این، شاید میتونه بگم که تجسم اونا از ساختار نهایی دیکتاتوری پرولتاریا هست، ولی همونطور که امین میگه پروسه شکل دادن به اونا نیست. ولی این پروسه چطوری میتونه باشه؟ این پروسه میتونه دقیقا به درجه ای باشه که دولت موقت میتونه نقشش رو بازی بکنه. یعنی خیلی طبیعیه که دولت موقت میره به دست اون نیروی نظامی که فوراً قابل بسیجه رو سازمان بده قبل از اینکه فکر تسلیم باشه. اگه ما کار کرده باشیم و تجربه کردستان دستاوردی برای اون داشته باشه، شاید ما به عنوان یه حزب طبقاتی دیگه در شرایط آتی بتونیم به شکل بهتری تسلیم اون رو سازمان بدیم. بولشویک‌ها سابقه مبارزه مسلحانه ما رو نداشتن، خودمون که داشتیم هنوز به همون طریق اشتباه‌آمیز موارد زیادی سازمان میدیم. ولی میخوام بگم این کمتر از بیشتر از یه ناآمادگی تاریخی یه حزب طبقاتی و فشار بیرونی ناشی میشه، ولی الگوی اون ساختارا رو دارن در اون مقطع. بحث من در مقابل این دیدگاه نیست، اتفاقا بحث من برای توضیح این دیدگاه صرف کنم نتیجه که امیر ازش میگیره نتیجه اجتماع ناپذیر منطقی بحث منه. من میگم دولت موقت باید آگاهانه جای خودش رو دولت پرولتاریا بده، ولی باید بدونه این آگاهی به معنی اراده کردن و دادن نیست، بلکه به معنی به وجود آوردن اون ملزومات و زمینه‌های مادیه که این شرایط رو ممکن میکنه. این به نظر اصلا تعریف لنینیسمه، به وجود آوردن شرایط مادی از طریق نیروی فعلی برای اینکه نیروی بعدی که قرار اون تحول مطلوب وجود داره بتونه شکل بگیره. این شرایط مادی رو به نظر من تو روسیه یه حزب آن ناآماده باش مواجه میشه، و این حزبی است که اولا خود متدولوژی و سنت لنینیستی نگرش مسائل خیلی درش جا افتاده نیست اونجا که من فهمیدم. یعنی مخلوطی حتی از منشویک های انترناسیونالیست و اصالت چپ ول کرده و خود بولشویک های قدیمی و لنینیزم و جمعیت آنارشیسته و غیره و غیره. یعنی یه حزب سیاسی منسجمی علی رغم مرلنین برای پاشو نمیذاره تو انقلاب اکتبر، یه حزب سیاسی میذاره که مواد ابهام زیادی تو کارش هست. مطابق من بحث امیر رو کاملا قبول دارم، گفتم میخوام بگم این پروسه بعد در جهان ماده طی بشه. در حاشیه بهمن یه چیزی گفت که سوای مثلا بحث کومله باقی بحثایی که مثلا من کردم چارچوبش مربوط، من میخوام بگم چرا بحث کومله رو کردم، بازم اونم در همین رابطه میگم. من گفتم تز آنتیتز یا آنتیتز در جهان ماده در طول یه پروسه مادی به سنتز میشه. حالا اگه این آنتیتز مخالفت کمونیسم و ناسیونالیسم باشه در یه جهان مادی حل و فصل میشه، نه با اعلام خسته شدن کمونیست ها از ناسیونالیسم یا با اعلام علاقه نداشتن کمونیست ها با ناسیونالیسم یا با اعلام اینکه کمونیست ها ناسیونالیست نیستن. یعنی این سنتز در وجود کمونیست ها حل شد، کمونیست ها ناسیونالیست نیستن، تضاد حل شد. اینطور نیست، تضاد باید در جهان ماده حل بشه و تنها راه مادی رفتن برای زدن ناسیونالیسم مبارزه به شکلی است که نه تنها را چون علم غیب ندارم، ولی یکی از راهایی که ما پیدا کردیم مبارزه به این صورت بود که امروز حزب کمونیست تشکیل شده، کمونیسم در کردستان بیشتر از سابق و نه به اعتبار کردستان در سراسر ایران بیشتر از سابق چیز میشه و ناسیونالیسم و یه حربه خیلی کند و زنگ زده شده در کردستان علیه ما، علیه کمونیسم. و اون کسی که توی مقاله سازمان وحدت کمیته وحدت کمونیستی هم چیزی که خود سازمان تشکیل بده این جریان عبدالله نقد میکنه که یعنی اون داره اینو میبینه که میگه سخنرانی عبدالله که داره ناسیونالیسم رو تئوریزه میکنه. چرا؟ برای اینکه نه ناسیونالیسم اون واقعیت موجود فلاقه به رسمیت میشناسه، میگه این واقعه هست. اون داره سعی میکنه بگه اینا خودشون ناسیونالیستن، اونم در مقاله‌ای که داره ثابت بکنه میخواد ثابت کنه بگه ناسیونالیسم یه واقعیت نیست در کردستان، که اگه ثابت کنه ما ناسیونالیستیم درست ثابت کرد یه واقعیت هست در کردستان. این دوچار این تناقضه که بالاخره ناسیونالیسم در کردستان هست یا نه. اگه اینو قبول کنه یه نفر اون وقت باید به این جواب بده راه مادی، یا حالا لنین معمولا اینطوری میسه این تنها راه مادی به سمتش رفت، ما هم چیه دعای نمیکنه، راه مادی تغییر دادن تناسب قوای ناسیونالیسم و ناسیونالیسم تو کردستان در دل یه جنبش ملی که ناسیونالیسم رو برجسته میکنه و یه جای قدوسیت میده چی؟ این تضاد باید بیرون ذهن حل بشه، یعنی باید توی پروسه مادی و صرف نیروی معین حل بشه. در مورد ساختارهای چیزا من همین میگم، میگم این تضاد باید در یه پروسه مادی حل بشه. بولشویک‌ها این آمادگی رو از خودشون نشون ندادن، لنین که خودش قاعدتاً متدولوژیش متکی به اینه که دولت دورهای انقلابی رو میشناسه و هیچ قاطی نمی‌کنه اینو با دولت به معنای تاریخی کلمه در رابطه با طبقات، و حتی قاطی نمی کنه اونطوری که من سعی کردم نشون بدم، با دیکتاتوری پرولتاریا و مسابقه دولت دوره گذار. ولی وقتی داره از وظایف دیکتاتوری پرولتاریا حرف میزنه به دفعات مختلف وظایف دیکتاتوری رو برای دولت موقت میشموره. من میخوام بگم این تفکیک که اونقدر زنده نیست و همین بی پرنسیپی به بار میاره به نظر من تو از بولشویک. وقتی از یک حکومت موقت انقلابی که وظیفه اخصی داره، اون وظیفه اخصش رو نمیخواد که سرکوب ضد انقلاب در مقابل کسب قدرت و ساخت شکل دادن به ساختارهای حکومت با ثبات پرولتاریا باشه، ازش انتظارایی داری که دقیقا جز وظایف این نیست، بلکه میتونه جز نتیجه وظایف این باشه. و این بارها مجبور میکنه که یعنی این عین سوسیالیسم است، این الکتریفیکاسیون و این شورا این سوسیالیسم است، این فلان چیز عین سوسیالیسم است، اگر سرمایه‌داری اقتصاد دولتی عین اقتصاد دوره گذار است. این مجبوره یه رهبری که میخواد بگه این اقتصاد این دوره است، اقتصاد الان اقتصادی است که ما میتونیم بهش نظارت داشته باشیم و پیش ببریم. اگه این تفکیک به طور برجسته تو ذهنش نباشه و تو تئوری توریزه نشده باشه به نظر من نتیجهش این میشه که ما امروز داریم میکشیم ازش. اقتصاد دوره گذار انقلابی بین سوسیالیسم و سرمایه‌داری، خود سرمایه‌داری عذاب داره که یه طرف این بس طرفداری از سرمایه‌داری انحصاری دولتی، یه طرفش سوسیالیسم داره کشور نمیشود و نظر جفتش یه پیل است. اینو باید توضیح داد و اینو داشت. من با به این ترتیب فقط حرف همه رو قبول دارم کاملا و توجهش رو فقط به این نکته رو جلب میکنم که اون شرایط مادی که میتونه این پراتیک روش دنبال بشه رو هم باید دید علاوه بر پراتیک. رفیق تقی نفر اصلا این پراتیک رو لازم نمیدید، میگفت درق در روز کسب قدرت یعنی طبقه کارگر مسابقه طبقه حاکمه باید متشکل بشه. من این نایدن مقوله دوره انقلابی معنی اخص کردن نایدن دوره دولت موقت انقلابی طبقاتی. خب اینو فرض کنیم از رفیق تقی سیز کرده اومده میگیم این دولت حالا باید به دولت با ثبات پرولتاریا، پرولتاریا مسابقه طبقه حاکمه برای همون دوره گذار فاز اول کمونیسم منجر بشه. باز یه دیدگاه میتونه این باشه، نخواستن، ندیدن، نکردن. من میگم این هنوز کافی نیست، اینو باید در چارچوب تاریخیش در مقابل نیروهای دید که نمیذاشتن، شرایطی که اجازه نمیداد و غیره، و این شرایط دیگه باید تحلیل کرد. برای اینکه در غیر صورت ما با اینکه میخوایم میریم اینو نمیکنیم. و اینجاست که من میگم باید طرح و برنامه مشخص داشت برای اینکه چطوری تحویل اون ساختارا میدی، چطوری جواب اقتصاد اون دوره رو میدی که کسی ازش نتیجه های غیر ضد ساختاری نکنه. مثال بزنم، لنین میاد میگه که به نظر من لنین با این درکی که من دارم ازش میدم، میاد یه گاه میشه که دیکتاتوری دیکتاتور خودشو در وجود یک فرد نشون میده، ولی این واسه تو چه چارچوبی داره میکنه؟ در دفاع از مدیریت تکنفه. اگه لنین مثل مارکس بیاد بگه دیکتاتوری گاه خودشو در وجود یک فرد نشون میده، ولی اون وقتیه که اون فرد میتونه تجسم عینی مبارزه واقعا موجود و بسیار سریع و آشکار یه طبقه باشه که اونجا هست، من این طبقه خیالشو نمیگیره، معلومه این داره منو بیان میکنه. باقی اینو در رابطه اقتصاد و مدیریت تک نفره میگه، به نظر من تمام اون شرایط تاریخی خاصی که فرد میتونه نماینده دیکتاتوری یک طبقه باشه رو نایبی میگه و هزارجو بی پرنسپی رو اجازه میده. فرد میتونه نماینده دیکتاتوری یک طبقه باشه به شرطی که خود اون طبقه چنان در صحنه حاضر و مشغول انقلاب کردن باشه که به خودش به روشنی اون فرد رو در سازگاری با خودش ببینه. ولی زمانی که به طور عینی شروع میشه منافع طبقاتی که به خود اون طبقه باید قبولون که این فرد میتونه نمایندت باشه، اون دوره است که دیگه ما از این فاز گذشتیم. به خصوص توی قلمروی باید اون طبقه رو فهمون که به اعتبار تناقضش با عمل کرده اون طبقه میخوای مطرح کنی. بگی ببین مدیریت تک نفره باید حرفشو گوش کنی. لنین 7 نوامبر رو حرفشو گوش میکنه، قبولش دارم من نماینده دیکتاتوری طبقه است، برای اون طبقه دست به اقدام مشخص میخواد بزنه. هیچ کدوم از ما هر موقعی که طبقه کارگر به طور عینی و واقعی انقلابی گریش یه چیزیه بگیم همینه که هست، این کارو باید کرد، ما میتونیم منتظر رأی گیری نشیم. اگه هممون هم مخالف بودیم، یه نفری که درست میگه مهمه به طبقه کارگر بگه اینه کار و بعد ببره، بعدم میتونه بیاد رأی ما رو ثبت کنه تو تاریخ. ولی اون موقعی که طبقه به طور عینی نمیگه داره کجا میره، به طور عینی نه اینکه طبقه به زبون بیاد، به طور عینی جامعه روسیه در ماه اکتبر میگه بعد انقلاب کرد، بعد قیام کرد و قدرت گرفت، طبقه کارگر روسیه داره اینو میگه، لنین میتونه منتظر رأی گرفتن هیچ عهد و ناسی نشون دیکتاتوریش خودش رو سطح اراده یه فرد حتی نشون بده. چرا؟ برای اینکه این فرد به طور مادی با اون طبقه رابطه رو برقرار میکنه. ولی اونجایی که خود برقراری این رابطه رفته زیر سوال، هر استدلالی مربوط به اینکه فرد دیکتاتوری میتونه با هم منطبق باشه، به نظر من آب آسیاب نساختن اون ساختارا و ملغا کردن ضرورت ساختار طبقاتی برای دیکتاتوری پروتاریا میریزه. برای منظورم اینه که وقتی این تفکیک رو نداره، وقتی این آمادگی تئوریکی رو نداره برای این ماجرات، مشکلات خودش رو به صورت مشکلات دیکتاتوری پروتاریا نشون میده، حالا که باید به طور واقعی خودش رو شده مشکلات حکومت موقت نشون میده. و دقیقا از مشاهده مشکلات حکومت موقت است که میشه فهمید چجوری دیکتاتوری پروتاریا بهش جواب میده. وقتی شما به اسم دیکتاتوری پروتاریا اقتصاد الکی رو دفاع کردی و فکر کردی باید راندمان تولید و با اقتصاد الکی با این حکومتی که فرد خودش رو جای طبقه گذاشته ببری بالا، واضحه که این در تناقض با اون شیوهی که میگه باید اقتصاد رو از طریق طبقه کارگر به عنوان طبقه حاکم برد بالا، چون به طور عینی اون روز اقتصاد اتفاقا اینطوری میره بالا. و وقتی تو این تفکیک رو نداری و تعمیمش میدی به طول دوره گذار، خود به خود ملغا میکنی ساختاری رو که میتونه جامعه بهتر اقتصادی رو بیاره. برای گفتم من حرف امیر رو کاملا قبول دارم، منطقه اون پروسه مادی رو باید براش آمادگی داشت در دو فاز بعد از ذهنی گرایی اجتناب کرد. یکی فازی که کلن دوره دولت دوره انقلابی رو نمیبینه، یکی فازی که میبینه و تکاملش به دوره دولت باثبات ساختاری دیکتاتوری پروتاریا میبینه، ولی فکر میکنه این بستگی به اراده عنصر آگاه داره برای انتقال. مثلا این اراده عنصر آگاه شرط لازمه ولی کافی نیست. مثلا اینه که همون دولت انقلابی وظایف دولت انقلابیش رو چجور انجام داده، که به نظر من بولشویک ها تو این زمینه موفقیت داشتن، ولی نه مصوبه به اون کم هزینگی که انتظارش داشتن. چون بولشویک ها قبل از اینکه قدرت رو بگیرن واقعا فکر می‌کنن میدن دست شوراها، تاریخ واقعی مجبورشون میکنه هزار کاری رو بکنه که کردن. مثلا این نامادگی نشون میده که عنصر خود بولشویک ها هم به طور عینی اون نیروهای مادی بیرون خودشون رو برخلاف وضعشون نیدن، که اگه میدیدن دست نیدن خودشون رو دولت انقلابی تعریف میکردن، دولت موقت انقلابی و حکومت دیکتاتوری پرولتاریا تعریف میکردن، اعلام میکردن که این حکومت باید به شوراها منتقل بشه و اعلام میکردن که بنابراین برای انجام یه همچی کاری تمام نیروی طبقه کارگر باید بسیج بشه در یک سیاستی که ضد انقلاب رو سرکوب میکنه و در یک اقتصادی که برنامه حداقل رو تامین میکنه، نه تعمیم به عنوان مثلا بیاید درست دار کنه، در یه اقتصادی که فرض رو میذاره بر محق بودن افراد، بر داشتن اهداف انقلاب، برخوردار شدن از اهداف انقلاب. و من اختلاف نمیدونم بین بحثم امیر، فقط خواستم اون ورشی شو بگم که اگه ما بخوایم از این تجربه بگیریم، کافی نیست که مثل تغییر اراده بکنیم که ما میبینیم دست طبقه کارگر، و کافی نیست حتی مثل خودمون اراده بکنیم که میبینیم دست طبقه کارگر، بلکه همچنین لازمه که اینم ببینیم که چه نیروهای مادی رو باید در هم شکست برای اینکه بتونیم دست طبقه کارگر.